أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومؤين. الحمد لله رب العالمين. رسیدیم به جلسه 24 تدبر در آیه 17 سوره مبارکه کهف بر مبنای تفسیر گرانسنگ المیزان و نیم نگاهی به تفسیر ارزشمند تسلیم آیت الله جوادی آمد. خب در ابتدا آیه 17 رو با هم دیگه قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. خب دوستان، تو بحث قواعد وقف این آیه که همون تلاوت تدبری آیه میشه، در حقیقت محل وقف کافی که معنای سیاق کامل میشه اینه که ما یک نفس بخونیم تا وهم فی فجوت منه، تا اینجا قرائت کنیم. اگر نتونستیم میتونیم، حالا ببینید اینطور میشه، این وقف کافیه، چون که در حقیقت و اذا غربت تقرضهم معطوف بر اذا طلعت تزاور عن کهفهم هست. لذا بهتر و نیکوتر اینه که ما این دوتا جمله رو به هم دیگه وصل کنیم. و خب و هم فی وجهه هم باز جمله حالیه است، لذا بهتر اینه که ما توی منه وقف کنیم، اینطور قرائت کنیم. بعد حالت دوم خواهم گفت. وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. نفس بگیریم، خیلی راحت میتونیم بخونیم. حالا اگر ناچار شدیم میتونیم تا ذات شمال بخونیم، بعد برگردیم از و اذا غربت بس کنیم، اینطور بشه.
و ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تجد له وليا مرشدا.
باز به خاطر اینکه در حقیقت جمله و من یضل عطف به جمله من یهدی الله هست، بهترینه که این دوتا رو به هم دیگه وصل کنیم و این میشه قرائت با فهم و تدبر ما. خب به همین اندازه کفایت میکنیم. اما موضوع آیه رو من اینطور نامگذاری کردم: موقعیت مهندسی شده اصحاب کهف نشانه الهی. پس موضوع خیلی مهمه، اساره مفهوم اینه، موقعیت مهندسی شده اصحاب کهف نشانه الهی. اما ترجمه واجب اوجه رو سریع خدمت شما بیان میکنم، چون نکات این آیه بسیار زیاده. و تر شمس و میبینی آفتاب را، خورشید را، اذا طلعت تزاور و انکهف امذات الیمین، هنگامی که طلوع می کند، اذا طلعت، خب اینم طلعت ماضیه، ولی چون در سیاق شرطه، ازای شرطیهی که در حقیقت متضمن معنای شرط و مستقبلم هست، لذا معنی ماضی مضارع می شود در 8 جا، یکیش همینه در سیاق شرط. و اذا طلعت واو نداره روز خواهد، اذا طلعت تزاور و انکهف امذات الیمین، هنگامی که طلوع می کند بر می آید، تزاور و انکهف هم ذات الیمین، مایل می شود یا متمایل می شود، انکهف هم از آن غار بزرگ ایشان، ذات الیمین به جانب راست یا به سمت راست، و اذا غربت تغرضهم، و هنگامی که غروب می کند، جوابشن تقرضهم ذات الشمال، در گذرد از ایشان، بریده شود از ایشان، چون قرض منه بریدن، میرسیم تو واژگان، ذات الشمال به جانب چپ یا به سمت چپ، در حالی که و هم فی فجوت من، در حالی که آنان در فضای وسیعی از آن غارند، فی فجوت من، در حالی که ایشان در فراخنایی از آن غارند، فجوه منه فضای وسیع، ذالکه من آیات الله، این از نشانهای خدا است، مبتدا خبر، من یهد الله فهو المهتد. نه داشته باشید این جمله رو استاد نایت الله جوادیانی جمله معترضه گرفتن، هر کس را یهد الله و هدایت کند، راهنمایی کند خدا، جواب شرط فهو المهتده، پس او راه یافته است، هدایت یافته است، و من یضلل، و هر کرا یا هر کس را یضلل گمراه کند یا در گمراهی رها کند، جوابشن فلن تجد له ولیا مرشدا، پس هرگز نیابی برای او هیچ دوستی که راهنمایی کند، چون مرشدن صفت برای ولی است. پس این شد، و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، و هر کرا یا هر کس را گمراه کند، پس هرگز نخواهی یافت برای او هیچ سرپرست راهنمایی را. این ترجمه واژه‌واژه آیه، اما ترجمه بر اساس المیزان که علامه این طور معنا میکنه آیه رو، و اگر خود را میان آنان فرض کنی، میبینی که چون خورشید برمی آید، از غارشان به سمت راست میگراید و بران جانب پرتو میافکند، و چون غروب میکند، از آنان میگذرد، در حالی که نورش به سمت چپ غار میتابد، این در حالی است که آنان در جایی فراخ از آن که آفتاب بر آن نمیتابد قرار گرفتند. این از آیات خداست، هر کرا خدا هدایت کند او ره یافته است، و هر کرا به گمراهی بیفکند هرگز برای او کارگزاری هدایتگر نخواهی یافت. که نداشته باشید ولیان رو بنای کارگزار و مرشدن رو بنای هدایتگر معنا کرد. خب اینم ترجمه بر اساس المیزان. اما الله میفرماید که موضوع آیه 17 و 18 سوره کهف اینه که در حقیقت غار اصحاب کهف و موقعیت جغرافیایی و اوضاع در حقیقت جغرافی اون رو و من جایگاه منزل کردن اصحاب کهف رو این دوتا آیه مجسم میکنه و به ما میفهمونه که اصحاب کهف تو غار تو اون زمانی که تو فضای غار بودن چه حال و وضعی داشتن و وقتی به خواب رفتن اینها تو چه حالتی بودن. موضوع آیه 17 و 18 رو علامه اینطور برای ما تبیین و بیان میکنه. اما قبل از اینکه واژگان رو خدمت شما بیان کنم، علامه در مورد مخاطب تو این آیه بیان میکنه که خطاب تو این آیه و تر الشمس این انتهی که است، خطاب تو آیه بله به رسول خداست که الله میفهمد در حقیقت پیامبر اکرم شنونده خطابه، نه اینکه مخصوص به خطاب باشه، بلکه روی سخن این آیه با همه مردمه. لذا ببینید که این طور خطاب ها شایع بین مردم که یک نفر رو مخاطب قرار داده ولی همه مردم رو اراده میکنه، که قبلا گفتیم از همون از باب همین ایاک اعنی و اسم یا جاره است. لذا در تکمیل این بحث آیت الله جوادیان میفهمن که این آیه 17 با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مهندسی شده غار و چگونگی مکان اصحاب کهف، این اتفاق اعجازآمیز رو از آیات الهی در حقیقت به شمار میاره و به هدایت و گمراهی انسانها پیوند میده تا سبقه هدایتی قرآن حفظ بشه. لذا میبینیم که خطاب آیه پیامبره ولی روی سخن با همه مردم در همه زمانها است. این بحث خطاب آیه و موضوع آیه که مهم بود. اما بریم سراغ واژگان کلیدی آیه. واژه اول واژه تزاورو هست. تزاورو به معنای متمایل شدن از ماده زور به معنای میل، که تزاورو در حقیقت فعل مضارع باب تفاعل دیگه. علامه جوادی آملی میفر، حالا علامه تو المیزان همین معنای متمایل میل رو گفته، اما استاد جوادی آملی دو تا معنا رو بیان میکنه برای واژه زور. یک این که به قسمت بالای سینه، جای به هم پیوستگی استخوان‌ها و بین اونها رو میگن زور. دومین معنا که معنای مورد نظر ما تو همین آیه است، به معنای زور به معنای کجروی، انحراف و عدول از حق و در حقیقت تمایل متمایل شدن از چیزی. تزاور و عن کهفهم یعنی نور خورشید هنگام طلوع به سمت راست غار متمایل بود. لذا می‌بینید تو قرآن داریم از دروغ خداوند به زور یاد میکنه. چرا حالا به دروغ میگن زور، سخن زور؟ چون از جهت حقیقی و اصلیش منحرف شده. به بت‌ها میگن زور. چرا؟ چرا که بت از حق به باطل انحراف داره و بت‌ها خالی از حقیقتن. این واژه اول. واژه دوم واژه قرضه، که قرض الحسن هم یعنی همیه. قرض به معنی قطع و بریدنه. تقرضهم به معنای از سه حرف اصلی قرض به معنای قطع کردن و بریدن. حالا قرضه یعنی برید و روی برگردان. مثلا اگر میگه عرب قرض الرجلو، یعنی هنگامی که شخص از چیزی دور بشه و به سمت چیز دیگه بره میگن قرض الرجل. اینم واژه دوم کلیدی اینه. واژه سوم واژه فجوه هست. فجوه به زمین پهناور و وسیع و فضای خالی خانه در حقیقت به معنای گشادی و گشادگی بین دو چیز میگن فجوه. جای پهن زمین، فضای وسیع و گستردهی که بین دو تا چیز باشه میگن فجوه. لذا به میدان و فضای بسیار باز میگن فجوه، که بخواد بگی که فضای غار بسیار بزرگ و باز و وسیع بوده، پهن بوده. واژه چهارم کلیدی این آیه واژه یزلل هست که مضارع باب افعال هست. وقتی که ما واژه ازلال رو به خدا نسبت میدیم به معنای گمراه کردن ابتدایی نیست، بلکه از باب کیفره. یعنی وقتی کافران و بیماردلان با اختیار خودشون و اثر لجبازی راه گمراهی رو انتخاب میکنن، خدا با زیاد کردن گمراهی اونها اونها رو کیفر میکنه. لذا این اضلال اضلال ابتدایی نیست، این اضلال اضلال کیفریه که مختصر از تفسیر تسنیم خدمت شما اشاره کردم. واژه پنجم واژه کلیدی این آیه واژه ولیان هست. ولی در اصل به معنای نهایت نزدیکی بین دو چیز، لذا به سرپرست و مربی و دوست صمیمی انسان میگن ولی. در حقیقت ولی کسیه که در کنار دیگری قرار میگیره و امور اون شخص رو تدبیر و تأمین میکنه. لذا تو آیه وقتی میگه فلن تجد له ولیاً مرشدا، این نک ولیاً نکره است در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه، یعنی پس هرگز هیچ نمییابی نخواهی یافت برای اون شخص گمراه هیچ سرپرست و دوست و راهنمایی را. اینم از واژگان کلیدی. اما تو بحث نکات تفسیری، تو بحث با عنوان موقعیت اصحاب کهف در غار، همون در حقیقت شرایط جغرافیایی اصحاب کهف در غار، علامه سه تا نکته رو بیان میکنه. علامه میفرمند خداوند تو این آیه 17 سوره کهف با بیانی بسیار مختصر و کوتاه به ما فهمونده. چرا علامه میگه به اصطلاح کوتاه و مختصر؟ به خاطر اینکه اینها چطور خوابیدن، دلیل خواب رفتنشون چطور بود و چه مدتی خوابیدن، آیه اینها رو بیان نکرد. اکتفا کرد به همین بیان کوتاه. با اینکه کوتاه اما نکات دقیقی رو بیان میکنیم. زیر این دو آیه هم 17 هم 18 که فعلا 17 رو بس میکنیم. اولا الله میفرماید غار اصحاب کهف شرقی و غربی نبوده که از شعاع آفتاب فقط یک بار در روز صبح یا بعد از ظهر استفاده کنه، بلکه ساختمان و اون شرایط جغرافی این غار قطبی بوده، یعنی در غار به طرف قطب جنوب قرار داشته که هم در هنگام طلوع هم در هنگام غروب شعاع آفتاب به داخل غار میتابید. این نکته اول که حالا ایشالا برسیم از تسلیم اگه وقت کنیم بیشتر توضیح میدم. دو ثانیاً الان میفهمد که همچنین آفتاب به خود اونها نمیتابیده، چون از در غار دور بودن و اصحاب کهف در حقیقت تو فضای وسیع غار قرار داشتن. لذا خداوند به این وسیله این جوانمردان رو از حرارت آفتاب و دگرگون شدن رنگ و خلاصه وضع صورتشون و پوسیده شدن لباسهاشون حفظ فرموده. اما ثالثاً نوسومین نکته در مورد موقعیت جغرافی حساب کرد اینه که اونها تو خواب خودشون راحت بودن، چرا که هوای محل خوابشون اون غار حبس نبوده، بلکه این هوا همواره تو فضای غار از طرف شرق و غرب در جریان بوده. لذا اصحاب کهف هم به اصطلاح تو گذرگاه این گردش هوا برون رفته این هوا قرار داشتن. اینم نکته سوم. استاد آیت الله جوادی آموری در مورد اون نکته اول که این که غار اصحاب کهف شرقی و غربی نبوده اینطور بیان میکنن. اولا کهف که به معنای غار بزرگ بود قبلا اشاره کردیم. استاد میفهمند که غار اصحاب کهف یه جای وسیع بود و جهت اون شمالی و جنوبی بود، نه شرقی و غربی. حالا چرا شرقی و غربی نبوده؟ زیرا که اگر شرقی بود هنگام طلوع خورشید تابش آفتاب همه غار رو فرا میگرفت و حرارتش به جوانمردان خلاصه آسیب میرسوند. اما چرا غربی نبوده؟ به خاطر اینکه اگر غربی بود هنگام غروب که خورشید تو کرانه غرب قرار میگیره تمام غار آفتابگیر میشد و تابش مستقیم آفتاب اونها رو اذیت میکرد، در حالی که اصحاب کهف توی اون غار از هر آسیبی در امان بودن. لذا با این نکات معلوم میشه که دهانه غار به سوی قطب جنوب بوده. اما نکته بعد در ذیل نکات تفسیری مفهوم یمین و شمال تو آیه 17 سوره کهف خیلی سری. تو مفهوم یمین و شمال تو آیه دوتا احتمال، یکی این که یمین و شمال وارد شونده به غار منظور باشه، کلامه هر دوتا رو مرور بیان کرده این حد داشته باشید. اگر منظور از یمین و شمال، منظور از اون یمین و شمال کسی که وارد میشه به غار، منظور از چپ و راست، چپ و راست این شخصی باشه که میخواد وارد به غار بشه، بنابر این احتمال غار اصحاب کهف تو نیم کره جنوبی و دهانه اون به سمت قطب شمال بوده. اما قول دوم چیه؟ قول دوم اینه که منظور از یمین شمال غار با نگاه از درون به خارج باشه، یعنی فردی که از درون غار میاد بیرون. بنابراین احتمال غار اصحاب کهف تو نیمکره شمالی و دهانه اونم رو به قطب جنوب بوده و پشت اون به سمت قطب شمال بوده، که الان میفهم از ظاهر آیه اینه که این احتمال با ظاهر آیه سازگاره. لذا علامه می‌فرماید معمول در اعتبار چپ و راست در خصوص غار یا خونه یا خیمه، هر جایی که دری داره، چپ و راست شخصی که از بیرون میاد نه شخصی که به اون وارد میشه. ببینید این حد داشته باشید، چرا که اولین احساس نیاز انسان نسبت به اعتبار جهات ششگانش نیاز خودش به جهاته که اون رو معیار قرار میده و طبق اون جهات رو مشخص میکنه. بنابراین دهانه غار اصحاب کهف با وصف قرآن از وضع جغرافیای اونها به سمت قطب جنوب بوده. اینم در مورد مفهوم یمین شمال. لذا علامه طباطبایی قول دوم رو میپذیره، یعنی یمین شمال غار با نگاه از درون به خارج غار. اینم از این نکته. خب الحمدلله نکات آیه تموم شد. امیدوارم خداوند به گوینده و شنونده توفیق فهم قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرماید. عذرخواهی میکنم سریع میگم چون این کلاس ها تو ایتا به طلاب ارسال میشه و 25 دقیقه بیشتر تو ایتا نمیشه ارسال کرد. غفر الله لنا و لکم انشالله. ثواب آیات رو هدیه میکنم به روح حضرت امام و شهدا، همه بزرگانی که به گردن ما حق دارن. یا علی التماس دارن.